مردن به جای تفریح در خوزستان. همیهن متن پیشرو در همیهن منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست. صنایع متعددی که در خوزستان فعالیت می‌کنند، اگر مسئولیت اجتماعی خود را در قبال جامعه محلی انجام دهند و امکاناتی برای منطقه تهیه کنند، شاید کمتر شاهد غرق شدن کودکان و نوجوانان در کانال‌های کشاورزی و رودخانه‌ها باشیم. سارا سبزی صادق هنوز از یاد نبرده است که سید مجتبی، دوست نزدیکش، چطور 10 سال پیش در نهر اطراف روستایشان شن غرق و 6 ساعت بعد پیکرش پیدا شد. خانواده او که 12 ساله بود، بعد از غرق شدنش تا به زندگی در روستا را نداشتند و برای همیشه آنجا را ترک کردند. سید مجتبی اگر آن روز پنهانی برای گذراندن یک عصر کشتار ملال‌انگیز با دوستانش به آن نهر نمی رفت. شاید امروز مثل صادق در شهر دیگری درس می خواند، بعد از دیپلم شغلی انتخاب می کرد و در همان روستا می ماند. شاید او به جای صادق، علیرضا، عادل و ایوب از روزهای بدون آب، آسفالت و برق روستا می گفت. نهرهای شن هنوز هم تنها پناه روزهای کشدار و ملال آور تابستان است که کودکانش هم از آن ماهی می گیرند، هم در آن شنا می کنند و گاهی هم در آن غرق می شوند، مثل 3 کودکی که از ابتدای امسال در رودخانه ها و کانال های کشاورزی خوزستان غرق شده اند و این آمار احتمالاً تا آخر تابستان بیشتر هم می شود. شن میان جاده آبادان و خرمشهر نشسته با هر کدام کمتر از 30 دقیقه فاصله دارد و جمعیت اش کمتر از 800 نفر است. اسم روستا از سال قبل با یک ویدئوی اینستاگرامی بالا آمد که عادل، علی، مبین و دستان دیگرشان یک میکروفون کوچک دستشان گرفتند و روبه روی دوربین ایستادند که بگویند روستایشان 9 آب دارد، 9 برق و 9 آسفالت. حتی آب همان نهر هم کم کم دارد آلوده می شود و شاید همین دلخوشی و تفریح کوچک صبح و عصرهای تابستان هم از آنها گرفته شود. بچه ها از شیرجه ها و شنایشان در نهر 11 چند ویدئو گرفتند و منتشر کردند و کنار تصویرهای دیگری از روستا گذاشتند. مثل همان فیلمی که علیرضا با این جمله شروع می کند، سلام، به بی صاحب صاحب روستا خوش آمدید. حالا او پشت تلفن همین حرفها را دوباره تکرار می کند. این بار بیشتر از شن می گوید از خودشان که دوست دارند زمین فوتبال و پارک برای تفریح داشته باشند. چون هیچ امکاناتی غیر از شنا کردن در آب نهر و ماهیگیری نداریم که آن هم فقط در تابستان می شود انجام داد. آب نهر هم که کثیف است. یک بار هم همین چند وقت پیش یکی از بچه ها افتاد داخل نهر و کمک کردیم بیرون بیاید. دوست داریم آب بیاید، برق بیاید و آب کثیف را تمیز کنند. آب کثیف همان فاضلابی است که داخل نهرهای شن و روستاهای اطراف سرازیر می شود و علیرضا، عادل و دستانشان در همین نهرها شنا می کنند و گاهی پوست تنشان از این آب آلوده بیمار می شود. کشاورزهای روستا هم از همین آب برای زمینهای کشاورزیشان استفاده می کنند و گاهی محصولشان را بابت همین آب آلوده از دست می دهند. روستا آسفالت ندارد و زمستان اگر باران ببارد، کوچه ها گل می شود و فرصت بازی در آن هم از دست می رود. اگر باران بیاید همه ی روستا گل می شود. مدرسه من هم در یک روستای دیگر است. در شن 9 مدرسه دخترانه داریم، 9 پسرانه. علیرضا دوست ندارد از روستایش به جای دیگری مهاجرت کند. دیپلم که بگیرم دیگر درس نمی خوانم. می خواهم مکانیک شوم. پولش خوب است. شغل مردان روستا هم یا کشاورزی است یا کارگری در فضای سبز شهر خرمشهر. آبشور است. برقی ندارین. روزی دوبار قطع می شود و همیشه هم همین شکلی است. فرقی ندارد تابستان باشد یا پاییز. برای خوردن هم آب می خریم و بعضی هم تصفیه ی آب دارند. در روستا کشاورز هم داریم. با همین آب نهر محصولاتشان را آب می دهند. فقط هم کشاورزند، درآمد دیگری ندارند. کنار دست علیرضا عادل نشسته که کوچکتر از همه است. او هم به یاد می آورد که یک بار یکی از بچه های روستا را از داخل نهر بیرون کشیدند، ولی خودش نگران نیست که داخل آب غرق شود چون ما شنا بلدیم. عادل کلاس 6 است و مثل بقیه دوستانش در مدرسه بیرون روستا درس می خواند. تنها مدرسه شن از سالها پیش قرار است بازسازی شود، ولی هنوز تمام نشده و حالا همه بچه ها در کوی بهروز درس می خواند. تفریح نداریم. مدرسه نزدیک خانه نداریم. آب هم شور است. بعضی وقتها مثل ژل از شیر بیرون می آید. اینجا فقط گاز خوب است. برق که هر روز دوبار می رود. عادل می گوید همینها باعث شده که در اینستاگرام صفحه راه بیاندازند. اتفاقی ویدئو را درست کردیم. شاید ببینند و به وضعیت محل کمک کنند. مسئولان ببینند ما در چه وضعیتی زندگی می کنیم. ساختیم ولی کسی پیگیر نشد. کمبود نجات غریق. اطراف روستا 13 نهر وجود دارد و نهر 11 هم از شن رد می شود. از شهر تا روستا این نهرها به موازات هم ادامه دارند، از پل قدیم تا روستا. ما همین دو کار را می توانیم در روستا انجام دهیم، ماهیگیری و شنا. آسفالت متعلق به زمان اجدادمان است. چه امکاناتی می خواهی داشته باشیم؟ برقش هم که مرتب مثل همه جای خوزستان می رود. آبشور لوله کشی داریم ولی شور است، تلخ است. کیفیت آب نهر هم دارد تلخ و شور می شود. برای کشاورزی دیگر قابل استفاده نیست. بچه ها نمی توانند شنا کنند. از این آب بیماری پوستی گرفتند. برادر خودم هم از این آب بیماری گرفته بود. ولی چون باز هم هیچ تفریحی ندارند، همانجا شنا می کنند و ماهی می گیرند. این را صادق می گوید که 4 سال است برای تحصیل به ایلام رفته و اهل همین روستاست. او شنیده که چند وقت پیش دوباره این نهر جان یک نفر را گرفته است و می‌داند که بچه‌های روستا روز و شبشان را چطور می‌گذرانند. فاضلاب بیشتر روستاها می‌ریزد داخل همین کانال‌های آب و الان که آب آنها آلوده می‌شود. از همین آب برای آبیاری زمین‌های کشاورزی هم استفاده می‌شود. اگر بگویم من تنها کسی‌ام که در تاریخ این روستا به دانشگاه آمده‌ام، دروغ نمی‌گویم. چون بچه ها در نهایت می روند دیپلم می گیرند. پسرموی خودم کلاس 4 ترک تحصیل کرد، یکی دیگر کلاس 8 ترک تحصیل کرد. همه می روند کار می کنند. برای کار هم معمولاً برای شاگردی می روند پیش مکانیک یا می روند دریا. دخترها هم تا دیپلم ادامه می دهند و بعد هم بیشتر ازدواج می کنند. از روستا هم خیلی مهاجرت می کنند به شهرهای دیگر و حتماً هر خانواده‌ای چند آشنای مهاجر در شهرهای دیگر دارد. صادق برای درس به ایلام رفته اما حتماً به روز این بر می گردم. بعد از جنگ که وضعیت روستا وخیم بود، اجداد ما به روستا برگشتند، ما هم بر می گردیم. پژوهش‌های متعددی تا امروز انجام شده که توانست ابعاد زیادی از محرومیت در خوزستان را روشن کند. نمونه آن مطالعه‌ای است که در سال 1400 در این خصوص انجام شده و نشان می‌دهد اندازه فقر چند بعدی در سال‌های 1390 و 1395 به ترتیب 25 و 28 درصد است که از متوسط کشوری بالاتر است و بیشترین محرومیت در استان به ترتیب در ابعاد اشتغال، سلامت، مسکن، استانداردهای زندگی و آموزش است. علاوه بر این، طبق نتایج مطالعه حمیدرضا نواب‌پور و پریا ترابی کهلان به نام مطالعه‌ای در فقر چند بعدی و سهم بدها در استانهای ایران، علاوه بر استانهای خوزستان و قم، شاخص فقر چند بعدی در استانهای واقع در مرزهای شرقی بیشتر بوده است. از طرف دیگر، بنابر اطلاعات شاخص فلاکت که پاییز سال گذشته منتشر شد، استانهای اردبیل، خوزستان، کرمان، کرمانشاه، کردستان و کهگیلوی و به ترتیب بالاترین شاخص فلاکت را در پاییز 1403 تجربه کردند. این شاخص در خوزستان 44.1 بوده است. در شکل‌گیری این سطح، تورم و بیکاری هر دو فعالان اثر داشتند. نهر، فقر، خوزستان. از ابتدای امسال غرق شدن 4 کودک در کانال‌های کشاورزی و رودخانه‌های خوزستان خبری شده که از این تعداد 3 کودک جانشان را از دست دادند. این فقط آماری است که در خبرها دیده می شود و ممکن است بسیاری از موارد غرق شدگی هرگز به رسانه ها راه پیدا نکند. همین 4 روز پیش بود که اورژانس کشور اعلام کرد در 50 روز اول 1404 154 ایرانی دچار غرق شدگی شدند که از این تعداد 52 نفر مصدوم و 102 نفر جان خود را از دست دادند. بر اساس این گزارش، کمسنسن غریق یک دختر 6 و مسنترین غریق یک آقای 91 ساله بوده است. هرچند در بهار امسال، آمار غرق شدگی در استانهای بوشهر، فارس و تهران بیشتر از سایر استانها بوده، اما در بهار سال گذشته بیشترین آمار فوتی‌های غرق شدگی به ترتیب مربوط به استانهای فارس، خوزستان و اصفهان بوده است. مرداد ماه سال 1402 معاون آموزش و پژوهش جمعیت هلال احمر خوزستان اعلام کرده بود که بر اساس آمارهای پزشکی قانونی، استان خوزستان یکی از 3 استان نخست در تعداد افراد غرق شده در سالهای اخیر بوده و آنقدرین آمار در این استان به خصوص در میان کودکان و نوجوانان به چشم دیده می شود که پویشی برای کنترل آن به راه انداخته بودند. هر کسی در خوزستان خاطره ای از غرق شدن یک کودک در کانال‌ها و نهرها شنیده است. سعید ظهیری عضو شورای بخش مرکزی شوش و ساکن روستای جری است و توضیح می‌دهد که چرا هر سال تعداد زیادی از کودکان در کانال‌های آب، نهرها و رودخانه‌های پرشمار خوزستان غرق می‌شوند. او می‌گوید کودکان روستاها به شهر و امکانات آن دسترسی ندارند و خود شهر شوش با این وسعت فقط یک استخر دارد، استخری که همیشه به دلایل مختلف تعطیل است و جوابگوی آمار جمعیت شهرستان نیست و به همین دلایل است که همیشه از شنا در نهرها و کانال‌های ناامن استقبال می‌شود. آنها جایی برای تفریح ندارند و از شنا در آب کانال‌ها و نهرهای ناامن منطقه همیشه استقبال می‌شود. یکی از دغدغه‌های اصلی اهالی هم در روستاها هم در خود شهر شوش غرق شدن در آب کانال و رودخانه است. شهر شوش در مرکز شهرستان قرار دارد و یک کانال بزرگ هم از میان آن عبور می‌کند. علاوه بر رودخانه‌های اطراف شوش، دس، کرخه و شاور، کانال‌های آب و کانال‌های سیمانی بزرگی هم وجود دارند که زیر نظر شرکت بهره‌برداری ناحیه آب شمال قرار دارند و موارد زیادی از غرق شدن بچه‌ها و حتی بزرگسالان وجود دارد. یکی از این شاه کانال جری سیدرازی است. از سمت دیگر هم کانال شهرک بهرام است و هر چند وقت شاهد غرق شدن در این آبها هستیم، به خصوص در تابستان که این اتفاق بیشتر رخ می‌دهد. او از نزدیکترین حادثه می‌گوید: کودکی برای بازی کنار کانال جری سیدرازی رفته بود ولی غرق شد. او اینجا مهمان بود. ظهیری تعریف می‌کند که شهرستان شوش با وجود اینکه سه رودخانه دارد و هر رودخانه هم کنارش شهری ساخته شده، اما هیچ گروه مجهز غریق نجاتی ندارد. اگر کسی غرق شود، بیشتر گروه های مردمی که وسایلی مانند جت اسکی دارند کمک می کنند و دنبال پیدا کردن جنازه ها می روند. در بخش مرکزی شوش که بیشتر زیر نظر شبکه آبیاری ناحیه شمال است، کانال ها قدیمی است، مثل کانالی که کنار روستای ما قرار گرفته و در سال 1352 هم به بهره برداری رسیده است. نه تنها کسانی که برای شنا و برداشتن آب می آیند، بلکه خودروهای عبوری هم در آن میافتند و غرق میشوند. کانال پای پل در بخش فتح المبین که کنار کرخ قرار دارد، سال 82 به بهره برداری رسید و برای آبیاری زمینهای بخش فتح المبین و آبشار به شهرهای پایین نست استفاده میشود. طول این کانال 107 کیلومتر است. ما نمیگوییم همه حاشیه کانال ایمن سازی شود، ولی شرکت بهره برداری ناحیه شمال باید در جایی که محل تردد و زندگی مردم است ورود کند و نیوجرسی بتونی یا سیم خاردار بسازد. قانون این وظیفه را برای آنها روشن کرده، ولی اقدامی از طرف این شرکت شاهد نیستیم. الان در دو نقطه غریق نجات از خود اهالی کنار پل شهید ناجیان مستقر می شود و چند روز پیش هم توانستند جان یکی دو نفر را نجات دهند. فصل شنا در این کانال ها از اواسط فروردین ماه شروع شده و تا اواسط مهر ماه هم ادامه دارد. در این آب سموم کشاورزی کم است و ممکن است در رودخانه ها بیشتر وجود داشته باشد. کانال ها ممکن است فاضلاب داشته باشند. اینکه فاضلاب هم در این کانال ها می ریزد برای سلامتشان نیز ضرر دارد. شهرستان شوش در محاصره رودخانه ها و کانال هاست و به همین دلیل همیشه آمار غرق شدگی در آن بالاست. امید صبری پور فرماندار شوش میگوید با توجه به آمار بالای غرق شدگی، قرار است با استفاده از ظرفیت شهرداری شوش مرکزی، فتح المبین و هور، امور آب منطقه‌ای، بخشدارها و مجموعه دهیاری‌ها، هلال احمر، اورژانس و سایر سازمان‌ها، نیروهای غریق نجات شهرستان شوش و اداره ورزش استان، یک پایگاه امداد و نجات در حوزه شمال استان برای جلوگیری از غرق شدگی ایجاد کنند. به دنبال ایجاد این پایگاه قرار است همه امکانات را در آن متمرکز کنیم. طبق این برنامه قرار است کارمندان آتش نشانی دوره‌های تخصصی غریق نجات را پشت سر بگذارند و برای هر موضوع غرق شدگی در شهرستان‌های مجاور مثل کرخه، شوشتر، دزبول و شوشتر برای کمک اعزام شوند. برای این موضوع جلسات دیگری توسط معاونت عمرانی و ستاد بحران فرمانداری برگزار شد که در تقسیم کار بین این مجموعه و سازمان آبوب هماهنگی ایجاد شود. آمادگی داریم زمینی را برای استقرار پایگاه امداد شهرستان شوش تهیه کنیم که به شهرستان‌های اطراف هم خدمات ارائه دهد. مسئولیت اجتماعی صنایع کجاست؟ ناصر عبیاد فعال اجتماعی اهل خوزستان است و میگوید صنایع متعددی که در خوزستان فعالیت میکنند، اگر مسئولیت اجتماعی خود را در قبال جامعه محلی انجام دهند و امکاناتی برای منطقه تهیه کنند، شاید کمتر شاهد غرق شدن کودکان و نوجوانان در کانال‌های کشاورزی و رودخانه ها باشیم. بیشتر شهرهای خوزستان مثل دشت آزادگان، رفیع، هویزه، کرخ، شوش دانیال و از امکانات رفاهی و تفریحی محرومند. با توجه به گرمای هوا بیشتر بچه‌ها به سمت شنا در رودخانه ها می روند و تعداد زیادی از آنها غرق می شوند. ما شرکت‌های صنعتی متعددی مانند شرکت نفت، نیشکر و فولاد داریم که از آنها انتظار می‌رود مسئولیت اجتماعی خودشان را انجام دهند و امکانات رفاهی و اجتماعی به خصوص خانه بهداشت ایجاد کنند. یک ماه پیش در یکی از روستاهای دز جوان 19 ساله‌ای به دلیل غرق شدن جانش را از دست داد. این نزدیکترین حادثه در این زمینه در شهرستان شوش دانیال است. آنجا هم صنعت نیشکر کلاً مستقر است، اما هیچ امکانات رفاهی برای منطقه ایجاد نکرده است. شرکت‌های مستقر در مناطق ما چه فنی و چه غیر فنی از نیروهای غیربومی استخدام می‌کنند و به نوعی تبعیض در جوامع محلی ایجاد می‌کنند. او وضعیت فعلی را محصول شرایط متعددی می‌داند که دست به دست هم دادند: خوش‌سالی، ریسک‌گرد، بیکاری گسترده، مهاجرت و نبود امکانات که باعث شده کودکان در خوزستان به خصوص در روستاها به آموزش و امکانات رفاهی دسترسی نداشته باشند. خانواده ها با وجود این مشکلات به خصوص با شرایط فعلی از نظر محیط زیستی مثل گرد و غبار و خوش‌سالی هم مجبور می شوند به استانهای دیگر مهاجرت کنند. در منطقه ما خشک شدن رودخانه ها و تالاب ها باعث شده که بیشتر کشاورزان و دامداران مهاجرت کنند و به مناطق حاشیه نشین اهواز بروند. کسی که در تمام دوران زندگی خود مشغول دامداری، کشاورزی و صید ماهی بوده است و هیچ شغلی به غیر از آن ندارد، به سختی می تواند به زندگی جدید عادت کند و به دنبالش معضلات زیادی ایجاد می شود. عزیز محسن چنانی، اهل دهستان چنان یشوش و از فعالان کشاورزی منطقه است. او هم از تبعات انجام ندادن مسئولیت اجتماعی صنایع میگوید و توضیح میدهد که چطور در سالهای گذشته تعداد زیادی از کودکان منطقه کرخ جانشان را به دلیل شنا در کانال پای پل کرخ از دست دادند. حدود 10 سال است که کانال پای پل کرخ در قسمت شوش دانیال خوزستان فعال است و در این مدت بیش از 10 نفر از بچه‌های منطقه در آن غرق شدند. دلیل آن هم نبود حفاظ و علائم ایمنی است. وقتی هوا گرم می شود، این کودکان هم به دلیل نبود امکانات و تفریح به سمت شنا در رودها و کانال ها می روند. شرکت هایی که این کانال ها را ساختند در قسمت مسئولیت اجتماعی خود این موارد را ندیدند، نه مکان تفریحی ساختند، نه امکانات دیگر. این موضوعات در بودجه آنها مشخص می شود ولی هیچ وقت به فکر روستاها نبودند. جاده های هایی را هم خراب کردند. الان روستاها جاده تردد هم ندارند که حداقل بچه‌ها راحت تر به شهر بروند و تفریح داشته باشند. تمام جاده های آسفالت دهستان چنان در شوش به دلیل عملیات اجرایی کانال آسیب دیده است. او میگوید زهکش ها لایروبی نشده و علاوه بر این که باعث می شود بچه‌ها در کانال غرق شوند، زمین ها را هم به سمت قلیایی، باتلاقی و لمیزره شدن سوق می دهند. یعنی اکثر زمین ها به دلیل سهل انگاری وزارت نیرو، سازمان آبوب خوزستان و شبکه های بهره برداری آن نمکسار شدند. خیلی از مردم شکایت کردند که نه آب درستی به زمین ها می رسانید، نه زهکش ها را لایروبی می کنید و نه به فکر سلامت مردم هستید. در این کانال هر روز یکی غرق می شود. زمین های طرح رهبری به دلیل سهل انگاری این سازمان ها به سمت نابودی می روند. زمین های کشاورزی این محدوده به باتلاق تبدیل شده است. سهل انگاری سازمان آبوب خوزستان و شرکت های آبیاری تابع این سازمان در لایروبی نکردن زهکش های شبکه های خود باعث شده نیزارها در زهکش ها جمع و حیوانات وحشی وارد آن شوند. جمع شدن این نیزارها باعث سنگین شدن آبهای زیرزمینی و باتلاقی شدن زمین ها شده است. این زمین ها تنها دارای کشاورز های منطقه است و در نهایت بسیاری از این کشاورزان زمین های را می فروشند و به حاشیه شهرها می روند.